17 بهمنی 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سبع آیه 50. قل ان زللت فانما ازل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. آیه شریفه چه میخواد بفرماید؟ آیه شریفه بیان است، بیان اثری است که حق دارد. ببینید تو آیه قبل گفت، آیه 48، قل ان ربی یقذف بالحق، خدا حق را به قلب پیامبر خودش القا می کند، یعنی این قرآن حق است. بعد فرمود قل جاء الحق و ما یبدأ الباطل و ما یعید. حالا می فرماید این حق چه اثری دارد؟ اثر حق رو میگه، میگد اثر این حق که عبارت است از قرآن، عبارت است از وحی الهی، این است که این حق، حق مطلقه. یعنی چی؟ یعنی از جمیع جهات حق است. خب یعنی ذره خطا، اشتباه درش نیست، چون حق وقتی از جمیع جهات حق باشد ذره ای خطا و اشتباه نمیتواند درش باشه. وقتی از همه جهات حقه، بنابراین در رساندن شما به واقع حق هیچگاه خطا نمی کند، همواره شما را به واقع می رساند. و الا اگر خطا کند دیگه از همون جهت حق نخواهد بود و باطل می شد، و این باطل نیست، مطلقا حق، حق، حق مطلق است. وقتی که حق مطلق شد، پس قرآن و وحی همواره هدایت می کند به واقع و درست و صحیح، و تحت هیچ عنوان خطا نمی کند، هیچ خطایی درش نیست، اصلا فرض خطا نمی شد. وقتی شما در متن واقعیت قرار گرفتید، در متن واقع دیگه احتمال خطا وجود ندارد. ملاحظه بفرمایید، آیه رو مرور میکنیم، میگه قل. خب این پنجمین آیه است که با قل شروع میشه، از آیه 46 با قل شروع شد، این پنجمیشه آیه 50. قل، بگو. قل لهم یا رسول الله، گفتیم این تکرار قل به خاطر اهمیت مطلب، اهمیت مقول قوله. قل بهشون بگو یا رسول الله، ان زللت، این شرطیه است. شما میدونید این شرطیه لازم نیست حتما موضوعش چی تحقق پیدا کند. آهان، اگر تحقق پیدا کند اینجوری تحقق پیدا می کند، جوابش این است. ولی لازم نیست اصلا تحقق پیدا کند. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا من میگویم من اگر بخواهم امروز زن بگیرم یه خانم دکتر میگیرم، خب یعنی نه اینکه من الان تصمیم بر این مطلب دارم، اگر بخواهم، این شرط ممکنه هرگز تحقق پیدا نکنه. من میگه عقلم کمه برم یه زن دیگه بگیرم، خب میکشدم زن اول یا دوتایشون دست به دست هم میدن میکشندم، بنابراین جنونه. ولی اگر، و لذا این اگر ممکنه هرگزم تحقق پیدا نکنه. اینجام همین جوره، قول این زللتو، اگر من زللتو، فعل ماضی و فاعل ضمیر تو متصل، محلن مجزومه به خاطر اینکه فعل شرطه. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض بشود نسبت به من پیامبر زلال و گمراهی، اگر فرض زلال و گمراهی نسبت به من پیامبر بشود، این اگری است که چی؟ اگری است که موضوعش تحقق پیدا نمی کند. ولی اگر لوفورست، اگر فرض بشود برای من زلالت و گمراهی، فانما فا واقعه در جواب شرط، انما صيغه قصر، انما این است و جز این نیست که ازل على نفسی، ازل فعل مضارع، فاعلش ضمیر مستتر انا. خب ازلو علا نفسی یعنی من مستقر می شدم، یعنی مستقرن ذالک الزلال، من گمراه می شدم علا نفسی. به خاطر چی؟ به خاطر نفس خودم، یعنی به خاطر خطا از جانب من خواهد بود اگر خطایی تحقق پیدا کند. علا نفسی جار و مجرور متعلق به ازلو، نفسی یه ضمیر یام بهش چه شده؟ اضافه شده است. یعنی چی؟ یعنی این ضرر برگشتش به خود من است. چرا؟ چون زلالت از ناحیه خود من بوده است، بازگشت ضرر این زلالتم به نفس، بر علیه نفس خود من خواهد بود. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه هر انسانی میتواند یه روزی چه بشد؟ گمراه بشد. خیلی خوب، هر انسانی میتواند یه روز گمراه بشم. آیا منم میتونم یه روز بیدین بشم؟ بالا خدا نخواد، خدا نخواد که آدم عاقبتش به چی بشد؟ عاقبتش عاقبت به سو بشد، به شر بشه. خب میتوند یه آدم متدینم یه روزی بیدین بشه، میتوند یا نه؟ بله. بنابراین دارد از قول پیغمبر میگد اگر روزی پیامبر هم گمراه بشد، اگر او گمراهی به عهده خودش و ضررش هم به خودش میرسد، یعنی در واقع چه دارد میگه؟ دارد میگد اگر زلال و گمراهی مفروض باشد برای رسول خدا، اون زلال و گمراهی سببش از قبل نفس خود پیامبر است، کاری به خدا ندارد، کاری به قرآن ندارد، کاری به وحی ندارد. البته زلال فرضی است، گمراهی چی؟ فرضی، نه اینکه گمراهی واقعی و در خارج تحقق پیدا کند، نه، فرض دارد میکند. بهشون بگو اگه من پیغمبرم یه روز گمراه شدم که نمیشم، ولی فرض بگیرید اگه من پیغمبرم یه روز گمراه شدم، زلال این گمراهی و سبب این گمراهی از قبال چیه خود من است؟ نفس خود من است و ضررش هم به خودم میرسد. کاری به خدا و وحی و قرآن ندارد. گر جمله کائنات کافر گردن، بر چی؟ بر هیچ ذره‌ای بر کبریایی خداوند خللی وارد نمیاد. لذا این ضرر کسی نگه خب پس معلوم میشد پیغمبر میتواند گمراه بشد. بله میتواند، ولی چی؟ نمیشود. و اگر بشود، این اگر فرضی است، نه اگری که واقع شده است. اگر واقع بشه ضررش به خودش میرسد و بفرمایید چه ربطی به خدا و وحی و قرآن ندارد. این یه فرضه، فرضی که هرگزم تحقق پیدا نمی کند. و این اهتدیتو، منتها عطف به این می کند به واو عاطفه یه جمله شرطیه دیگر را. اما اگر من اهتدیتو، خب اهتدیتو، اگر من هدایت شدم به حق، که قطعا پیامبر همین جور است، به چیش هدایت شده؟ به حق. یعنی او فرض اول تحقق پیدا نکرده است و این فرض دوم تحقق پیدا کرده. و این اهتدیتو، اگر من هدایت بشم به چی؟ به حق. فبما، باز فای واقع در جواب شرط دوم، این اهتدیتو، این اهتدیتو فبما، بای سببیت، اگر من هدایت به حق بشوم، به چه سببی من هدایت به حق شدم؟ فبما، به سبب ما، مای موصوله، به سبب آنچه که یوهی الی ربی، به سبب آنچه که یوهی، فعل مضارع، وحی میفرستد خداوند من به سوی من. یوهی فعل مضارع، الیه جار و مجرور متعلق به یوهی، ربی میشه فاعل یوهی. خب به سبب آن چیزیست که پروردگار به من یوهی وحی میفرستد. چون خدا به من وحی میفرستد، به سبب وحی است که من چه شدم؟ اهتدیتو، من هدایت شدم. خب اون چیزی که خدا وحی میفرستد چیه؟ قرآن. و وحی الهی چیه؟ حق، همون حقی که تو دوتا آیه قبلی داشتیم. وحی الهی حقه. وقتی وحی الهی حق شد، احتمال زلالت و گمراهی درش وجود نداره. و در نتیجه وقتی حق شد، حق شما را فقط چیکار میکنه؟ هدایت. فقط حدیث هدایت میکنه، حق نمیتواند گمراه کند، حق نمیتواند مضل باشد، گمراه کننده باشد. حق فقط چیز هدایت کننده است. چرا؟ چون حقه. وقتی حق شد، حق فقط هدایت، شأن حق فقط هدایت و فقط هدایت میکنه و هیچ تأثیری ندارد مگر در هدایت. خب آیا حق کسی رو گمراه میکند؟ نه. قرآن کسی رو گمراه میکند؟ نه. پس این جایی که میگد ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی چی؟ یعنی قرآن برای کسی گمراهی و خسارت میاره؟ یقینا قرآن برای کسی گمراهی و خسارت نمیاره، منتها اینا وقتی قرآن رو میبندن و دیگه به هدایت قرآن توجه نمی کنند، لا محاله دچار چه میشن؟ خسارت و گمراهی میشن. چرا؟ چون هدایت قرآن رو بستن، دیگه ازش استفاده نکردن، خودشون گذاشتنش کنار. قرآن اینا رو گمراه نکرده، خداشون خودشون رو گمراه کردن چون از این چراغ استفاده نکردن. مثل این که بله شما بفرمایید که یه ماشینی داره تو بیابون میره، چراغ داشته باشه، جاده رو تشخیص میده. حالا فرض کنید این ماشین تو بیابون یه عیبی بکنه، چراغاش خاموش. وقتی عیبی کرد و چراغ خاموش شد و با اون سرعت تو بیابون دارد میرد و دیگه چراغ خاموش، راننده هیچ جا رو نمی‌بیند، خود به خود چه میشه؟ منحرف میشد از جاده، چون جایی رو نمی‌بیند، سرعت بالاست، منحرف میشد. اینا توی زندگی دنیا و سرعتی که این زندگی دنیا داره، چراغ هدایت قرآن رو به رو خودشون چه میکنن؟ خودشون با دست خودشون خاموش میکنن. وقتی چراغ هدایت قرآن رو خاموش کردن، دیگه جایی رو نمیبینن، جایی رو ندیدن، خود به خود از جاده چه میشن؟ منحرف میشن، تصادف میکنن، خسارت میبینن. این کاری به قرآن نداره، قرآن نوره، قرآن هدایت کننده است، قرآن حقه، قرآن شأنش هدایت است. اصلا احتمال زلالت و گمراهی نمیداد برا کسی، منتها اینا چراغ هدایت قرآن رو میکشن پایین، خاموش میکنن، میخوان خودشون راه رو پیدا کنن، نمیتونن، گمراه میشن، گرفتار خسارت میشن. لذا می فرماید و این اهتدیتو، اگه من هدایت یافتم، که رسول خدا هدایت یافته است، علت هدایت من چیست؟ فبما یوهی الیه ربی، به سبب این است که رب من به من چه کرده؟ به من وحی فرستاده. این قرآن وحیه که به من فرستاده و من به سبب این قرآن هدایت شده ام. دقت کردی؟ علت هدایت اینه، یعنی نه این که من خودم از جانب خودم راه پیدا کردم، نه، من به هدایت قرآن هدایت شدم، به برکت ما یوهی الی ربی هدایت شدم. و الا اگر من بودم و نفس خودم، وقت زلالت و گمراهی بود. ان زللت فانما ازل على نفسی، ولی حالا که خداوند به من وحی فرستاد، فبما یوحی الی ربی اهتدیتو، هدایت شدم. خب این دو تا جمله شرطی است. جمله شرطیه اول فرضی است، تحقق پیدا نکرده است، پیامبر هرگز گمراه نشده است. جمله شرطیه دوم انهتدیتو، این جمله شرطیه است که تحقق پیدا کرده و پیامبر هدایت شده و علت هدایت پیامبر وحی الهی است که قرآن کریم وحی الهی پروردگارش به او وحی فرستاده است و هدایت شده. ما رو میتونید ماء مستریم بگیرید، فبما یوحی الیه، ماش ماء مستریه اگر باشد، ماء مستریه با فعل مضارع بعدش به تعویل مستر میشه و این اهتدی تو فبالوحیه، درسته؟ فبالوحیه اهتدی تو، به سبب وحی است که من هدایت شدم، وحیی که از جانب پروردگار من به من آمده است. انهو سمیع قریب، وحیم که گفتیم تو قصه وحی و نبوت و که خدمت دوستان تو درس‌های عقاید میگفتیم، لغت وحی کلام آهسته است، کلامی است رمزآلود که دو نفر با هم داشته باشن، اونی که میخواد مطلب رو القا کند و اونی که میگیرن، به حیث که بقیه نمیفهمن. خب لذا مثلا اگر یه عاشق و معشوقی باشن در میانه جمع با چشم و ابرو با هم به گونه ای سخن بگوین که بقیه نفهمیده اند، یا یه کلام آهسته ای باشد که جوری با هم حرف بزنن که بقیه نفهمن، به این میگن وحی. پس وحی یعنی کلام آهسته‌ای که در یه جمعه ولی بقیه نمیفهمن، فقط دو نفری که اونی که وحی رو القا میکند او میدونه و اونی که وحی رو دریافت میکنه. اینم معنای لغوی وحی، انه سمیع. خب انه حرف مشبهتون بالفعل، ضمیر هم اسمش تأکیده، ضمیر هو به کی برمیگردد؟ یعنی ان ربی برمیگردد به ربی. انه یعنی ان ربی سمیع قریب، پروردگار من میشنود. چیا میشنود؟ دعای هر کسی که او را بخواند. هر که دعا کند خدا دعاش را میشنود. ادعونی استجب لکن، بخوانید، خودش گفته منو بخونید، دعا کنید، یالی دعا کنید تا شما را اجابت کنم. یعنی خدا میگه من نشستم برای چی؟ برای اجابت دعوات شما. چرا اینقدر شما بی همتی دعا نمی کنید؟ ادعونی خودش داره تحریک میکنه، عم میگه بخونید مرا، بگون تا دعاتون رو مستجاب کنم. من نشستم برای دادن، برای استجابت دعا. خب میگه پروردگار من، انهو با تأکید سمیع، میشنود. چیا؟ میشنود دعا هر کسی که او را بخواند و به درگاهش دعا کند. انه سمیعان، میشنود. لذا درخواستی دارید، حاجتی دارید، در خانه خدا به خدا بگو انه سمیعان قریب. خدا دوره ها؟ چون بعضی ها فکر میکنن باید داد بزنن تا خدا بشنوه، جیغ بزنن، داد بزنن. میگه خدا قریبه. یه موقع داد بزنی، قریب است به چی؟ به اجابت. نزدیک صدا تو میشنوه و قریب الاجابه است. تا بخوانی خدا تو رو چه میکنه؟ اجابت میکنه. دعوتت رو اجابت میکنه، دعات رو اجابت میکنه. خدای من اینه، سمیعون قریبون. خب همه دعاها رو میشنود و قریب الاجابت است، یعنی زود اجابت میکنه. سمیعون قریب دو تا خبره، انه حسن انه سمیعون قریب. میگه حالا خدای من اینه، میخوای خدای منو دعا کن، ایمان بهش بیار، ایمان بعد دعا کن، بعد ببین خدا چجوری دعا تو مستجاب میکنه. دیگه احتیاج نیست بری در خانه این و اون و به این بگی به اون بگی، به خدا بگو، خدا کار تو چه میکنه؟ درست میکنه. چرا؟ چون سمیع است و قریب است. پس قرآن شأنش هدایت است، چون حق مطلق هست، و خدای منم که کسی است که قرآن را نازل کرده است، سمیع است و قریب است. دعاهای شما را میشنود و سریع هم اجابت میکنه. پس ایمان بیارید و بخوانید، دعا کنید و خدای را بخوانید تا دعاتون مستجاب بشه. اینم آیه 50 تا آیه بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.